السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. خب، روز آخر ماه ذی‌الحجه است و در واقع به عبارتی روز آخر سال، یعنی ساعات پایانی سال 1445 هجری قمری و انشالله در آستانه 1446 هجری قمری. ماه ذی‌الحجه به ساعت‌های پایانی خودش رسیده. معمولاً فرصت پایانی هر سال شاید یکی از بهترین کارهایی که انسان درش انجام بده یه محاسبه و استغفار. این رو باید قدر دونست، یعنی ساعت پایانی هر روز اینطوره، ساعت مثلا آخر هفته همینجوره، ماه همینجوره. یعنی تو همون مراقباتی که با هم قبلا صحبت کردیم این نقش خاص خودش رو داره. بنابراین این رو قدر بدونین. چیزی باقی نمونده در این ساعتها، انشالله به درگاه خدای متعال پناهنده بشیم، یه محاسبه‌ای بین خودمون و خدای متعال این سال رو به حساب سال قمری یه محاسبه‌ای داشته باشیم و انشالله با یک حالت توبه و استغفاری وارد سال جدید بشیم به لطف خدای متعال. این یک نکته که خواستم به شما و خودم یادآوری کنم. یه دعای مختصری هم داره، البته امروز نمازی داشته و داره که بعدش هم خلاصه یه دعای مختصریه. اللهم ما عملت فی هذه السنه من عمل نهیتنی عن، اون کاری که من تو این سال انجام دادم منو نهی کرده بودی و دوستش نداشتی ولی من فراموش کردم و البته تو که فراموش نکردی، من رو به توبه دعوت کردی، من هم آمدم به درگاه تو و دیگه کلمه استغفار هست. اللهم فإني أستغفرك من فاغفر لي و ما عملت من عمل يقربني إليك فاقبله مني. اگه کاری هم داشتم در این سال که لطف کردی و منو توفیق دادی باعث تقرب من به درگاه تو شده، اون رو هم از من قبول کن. و ولا تقطع رجایی منک یا کریم. بله، میگه امید منو از خودت قطع نکن و ناامید نکن. ایشون فرمودن که یه دو رکعت نماز بخونه، در هر رکعتش یک حمد بخونه، 10 تا قل هو الله بخونه، 10 تا هم آیت الکرسی بخونه، بعد هم این دعا رو بخونه. خیلی وقتی نمیگیره، حالا اگر رسیدید نمازشو انشالله انجام بدید دیگه چه بهتر. این آیت الکرسی هم که در دعاها در نمازها وارد میشه، مگر جایی که تأکید شده باشه که تا فیها خالدون بخونید و الا همون آیه اول دیگه، اون تا و هو العلی العظیم، اونو که بگید دیگه آیت الکرسی رو خوندید. بنابراین خیلی مختصرتر میشه و برای این برنامه امروز هم مفیده. انشالله که بنده و شما بعد از این جلسه به لطف خدا از این توصیه‌ای که شده و خلاصه تأکیدی که هست استفاده کنیم. اگر هم نرسیدید حداقل دعاشو بخونید. مهمتر از این هم حالت در واقع دعا و استغفار هست که انسان داشته باشه به درگاه خدای متعال، یعنی قلبن واقعا از کم و کسری ها و کوتاهی ها و اینها نادم باشه، پشیمان باشه و در صدد جبران باشه. و اما برای فردا که روز اول در واقع ماه محرم میشه و سال جدید شروع میشه و سال مؤمنین هم جالبه با یاد امیرالمؤمنین علیه السلام و اهل بیت در ماه ذیحجه به پایان میرسه. روزهای پایانی ماه ذیحجه فرصت‌های در واقع ویژه‌ای برای یاد علی ابن ابی طالب علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت رو در خودش جا داده، مخصوصا بعد از عید قدیر تا پایان. از این طرف هم با نام امام حسین علیه السلام و ایام محرم و عزاداری برای ابا عبدالله علیه السلام و توسل به ذیل عنایت اون حضرت آغاز میشه. برای فردا هم خب غیر از روزه‌ای که وارد شده، یک عملی است که این رو انشالله باید باز هممون به لطف خدا انجام بدیم. خیلی آسانه، یه دو رکعت نمازه دیگه، اون نمازش معمولیه. اما یه دعایی داره که این از امام رضا علیه السلام از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن. این رو هم انشاءالله ملاحظه کنید با این اللهم انت الاله القدیم و هذه سنتون جدیده. اینجا در واقع درخواست میکنه فاسألو که فی هل عصمت من الشیطان، در این سال جدید چیزی که من ازت میخوام این چند مسئله است. یکی عصمت از شیطان، اینکه انسان از وسوسه های شیطانی در امان باشه، چه درخواست بزرگیه. و القوت علی هذه النفس الاماره بالسوء، اینکه به من توان بدی برای مبارزه با نفس و ورود به عرصه جهاد اکبر. و سوم هم بل اشتغال به ما یقربونی الیک، اینکه من مشغول باشم به اون چه که من رو به تو نزدیک میکنه. بعد دیگه در پناه اسماء الحسنا قرار میگیرید. خیلی این قطعش جذاب، یا کریم یا ذل جلال و الاکرام یا امادم الله امادله، خیلی زیباست اینه. و پایان این دعای نورانی هم که خیلی شنیدنیه این قسمتشه دیگه، اللهم اجعلنا خیرا مما یظنون. عبد داش یه نصف صفحه بیشتر نیست. واغفر لنا ما لا یعلمون، اینکه خدایا ما رو بهتر از اونی که دیگران گمان میکنن و فکر میکنن قرار بده. واغفر لنا ما لا یعلمون، ببینید اینا جنبه های باطنیه. ما باطنن یه وضعی داریم، دیگران درباره ما یه گمانی دارن، ما از اونی که اونا درباره ما فکر میکنن ما بهتر باشیم. واغفر لنا ما لا یعلمون، یه قضایایی بین ما و تو هست که دیگران خبر ندارن، اونا رو بر ما ببخش. ولا تؤاخذنا بما یقولون، خب درباره ما حرفایی هم میزنن بعضی از بدخواها، ما رو به اون حرفا نگیر. البته یه معنای دیگه هم داره، ولا تؤاخذنا بما یقولون، گاهی انسان یه کاری میکنه دربارش دیگران یه تعریف هایی میکنن در حالی که این فیلم بازی کرده، اینجوری هم هست، میگه به خاطر این نوع حرفایی که درباره من میزنن من رو نگیر. نگیر یعنی من فردا بخوای با همینو محاسبه کنی خب گرفتار میشم. این هم درخواست هاست. و دیگه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. و به این ترتیب سال جدید با این راهبردهایی که در این دعای نورانی هست، یعنی اینکه انسان برنامه ریزیش این باشه که در سال جدید عصمت داشته باشه در برابر وسوسه های شیطانی، و برنامه دومش برنامه مبارزه با نفس باشه، و القوت علی هذه النفس الاماره بالسوء، و سومم اشتغال به ما یقربونی الیه، که مشغول کارهایی باشه که باعث تقرب به خدای متعال میشه. خب با این حال ما آماده میشیم که سال جدید رو آغاز کنیم به لطف خدای متعال. و پشتوانه ما در مسیر زندگیمون هم نام و یاد ابا عبدالله علیه السلام خواهد بود در این سال پیش رو. آغاز با نام ابا عبدالله با یاد سید الشهدا خیلی الهام بخشه، یعنی به انسان تراوت میده، نشاط میده، روحیه میده، امید میده، حال فداکاری و ایثار رو در انسان به وجود میاره، توان جهاد رو در انسان تقویت میکنه، روحیه مقاومت رو در انسان تقویت میکنه. عرض به محضر شریفتون خیلی برکات داره دیگه. دیگه هر چی داریم از امام حسین علیه السلام داریم، باید قدر بدونیم. و انشالله در برنامه ماه محرم هم من همیشه به بچه های پیشنهادهایی دارم دیگه، شما هم لابد شنیدید، میگم که در محرم اولا از خدای متعال خیلی اشک بخواید، واقعا گریه کنیم برای ابا عبدالله. این اشک برای سید الشهدا علیه السلام یک کیمیای عجیبی است از جهت طهارت معنوی، روحانی، عرفانی و تراوت ملکوتی که در انسان به وجود میاره، چیز بی‌نظیریه، شبیهی هم نداره واقعا. این یک نکته، اینو از خدای متعال بخوایم. بعضی از خانوما تا گفتی نکن شروع میکنن گریه کردن، اما هرچی براشون روزه بخونن انگار نه انگار همینجور نشستن نگاه میکنن. یعنی این عیبه دیگه، مخصوصا تو خانوما، بالاخره که باکیاتن دیگه، یعنی به این لطف الهی نزدیکن. خب اینو هم از خدای متعال بخواید برای خودتون، برای ما، برای همه. انشالله این ماه محرم و مجالس حسینی هم حضور فعال و هم بهرمندی و هم کیفیت، که حالا گریه چه در خود بالاخره جلسات روزه و چه انسان تنهایی هم بین خودش با خدای متعال برای خودش روزه بخونه، یاد مصائب اهل بیت علیهم السلام خودش بالاخره یه فرصتی است، یا بشینه مقتل رو به تنهایی بخونه، اونم آثار خاص خودش رو داره. ولی اصل ماجرای امام حسین علیه السلام جلوته، یعنی که شما بیاید در حضور و جلسه و اینا. و نکته دیگر هم اینه که ما در ارتباط با ابا عبدالله علیه السلام خیلی حالت خدمتتون عرض کنم چیز به خودمون نگیریم که مثلا در مجالس شرکت کنیم، بلکه مجلس داری کنیم برای سید الشهدا علیه السلام. این هم یک نکته است، یعنی هر کس بتونه یه سمت میزبانی به خودش بگیره، حالت میهمان نباشه، که مجالس هست ما میریم شرکت میکنیم که خیلی عالیه، اما اینکه خود شما هم جلسه ای برپا کنید، جلسه ای برگزار کنید. حالا خوشبختانه بچهای انجمن اسلامی دارن، هیئت دارن، جلسات توسل دارن، خود شما ها بانی هستید، همونا رو فعال کنید، داشته باشید. در مجالس دیگه هم که شرکت میکنید سعی کنید یه سهم میزبانی بگیرید، حالا یا بالاخره خدمتی بکنید، چایی بدید، نمونم تغذیه کنید، ظرفی بشورید، احیانا کفشا رو جفت کنید، هر کاری که میشه کرد دیگه، نظم بدید به جلسه. یعنی توی هیئت‌های حسینی مسئولیت داشته باشید، یه وظیفه‌ای به عهده بگیرید. اینم پیشنهادی است که من همیشه به عزیزانم دارم، ان شاءالله که خدا متعال توفیق بده. امسال ما یک محرم خیلی نورانی، مملو از عرفان و شعور و انشالله شور حسینی داشته باشیم، انشالله رحمان، فضای حماسی و بهره‌های ناب عرفانی. من قبل از اینکه بحث جاریمون رو خدمتون تقدیم کنم، یه جمله هم عرض کنم. خب شما پیام رهبر عزیز والی قدرمون رو بعد از انتخابات دریافت کردید دیگه، امروز با توجه به اینکه دیگه نتایج اعلام شد رسما، این پیام خیلی پیام عالی، نغز، پر نکته و پر حکمتی بود که به حمد الله از جایگاه امامت و ولایت صادر شد. میدونید برخلاف دستجات و گروه ها و احزاب و جناح ها، نگاه ولی امر و نگاه رهبری به حوادث، به اتفاقات جامعه، به موضوعات با ماها خیلی فرق میکنه، یعنی افق دید افق متفاوتی است حقیقتا، که این نکته ها رو شما در همین متن نورانی هم مشاهده کردید. و اینکه خب بالاخره کشور بعد از یک امتحان خیلی سخت که براش پیش آمد، تونست در زمان خودش، درست در وقت موعود، چیزی که در کشورهای دیگه کودتا میشه به هم میریزه اوضاعشون، الحمدلله اینجا به برکت ولایت کارها خیلی در زمان خودش چقدر با سرعت، چقدر منظم، تمیز، امن انجام شد. رقابت اتفاق افتاد و خب بالاخره رقابت ها همیشه حواشی خودشو داره دیگه، بالاخره اینم که طبیعیه، ولی رقابت نمیشه. رقابت هم نشه، اصلا مشارکتی نمیشه. شما فرض کنید که مثلا یک کسی رو چند نفری رو معرفی کنن که هیچ اتفاق چالشی بین اونها نیفته، اساسا مشارکتی شکل نمیگیره. مشارکت در پرتو رقابت، و رقابت هم در یک محیط مناسب، وقتی که محیط امنی و سالمی باشه شکل میگیره. وقتی مردم احساس امنیت کنن، هم امنیت محیطی هم امنیت در بالاخره تصمیماتشون، انتخابات هم به سلامت برگزار بشه که عالی، از این جهت نصاب داریم ما در جهان. از جهت سالم بودن انتخابات هم واقعا ما دارای نصابیم، کار کاملا مردمی و خیلی تمیز انجام میشه. شاید خیلی از شماها بودید دیشب پای صندوق، بالاخره دیروز تشریف داشتید که من خدا قوت میگم. سبیه ما هم حضور داشت دیگه، معمولا هم تو دور قبل، همین دفعه ساعت تقریبا 2:30 رفتیم دنبالشون و از صندوق رای تشریف فرما شدن خونه. یعنی بخیر کار مردمیه دیگه، خود ایشون میگفتن باورم نمیشد اینقدر پیچیده، یعنی سختگیرانه است، ولی حالا یه صندوق معمولیه که خیلی شلوغ هم نیست. به تمام این ضوابط باید با جزئیاتش رعایت بشه که این مثلا تعداد رأی که ریخته شده به عنوان امانت به سلامت برسه. خب خدا رو شکر الحمدلله انجام شده و این اتفاق بزرگ ملی است برای جامعه ما. و امروز ما همه خدا رو شکر میکنیم. آقا در همین ملاحظه فرمودید، در همین متن نورانی، چقدر حال خوب از خودشون نشون دادن و این حالت شکر به درگاه خدای متعال، خلاصه جبهه سپاس به درگاه خدای متعال میگذارم و تعابیری از این قبیل. عرض ارادت به محضر ولی الله العظم ارواح نافدا و تبریک به مردم برای این حضور که خب خدا رو شکر در این نوبت وضعیت نامناسبی که در نوبت اول اتفاق افتاد و اون حضور 40% تا حدی قابل توجه حقیقتا جبران شد و این 50% بالای 50% بالاخره چیزی بود که رهبر عزیزمون رو خیلی خوشحال کرد. کسانی که نگاه تمدنی، نگاه امتدادی، نگاه آینده دار دارن به موضوعات میدونن که مسئله حضور برای کشور حیاتیه و این چیزیست که متاسفانه بعضی از دوستان ما بهش توجه ندارن و دست کم میگیرن. یعنی بیشتر حواسشون به گزینه است، به اینکه کی میخواد مثلا انتخاب بشه، در حالی که حقیقتا مسئله حضور تو اینجور مواقع که مردم اصلا حرف اول رو میزنه. خب خدا رو شکر اینجا یه حرکتی کرد تو این نوبت دوم و نتیجه از این جهت بهتر شد و باعث خرسندی رهبر عزیزمون شد. خب از این دو آقایون هم که آقای دکتر پزشکیان بالاخره رأی بالاتری آوردن و دیگه همچنان که همیشه شما میدونید این سیر است که دیگه ایشون از امروز رئیس جمهور کشورن. حالا مراحلی داره انشالله طی میشه دیگه تا تنفیز و تحلیف و کارهایی داره، تشریفاتی داره و آقا بهشون تبریک گفتن و براشون آرزوی توفیق کردن و یه توصیه هم داشتن که به افقهای بلند ایشون نگاه کنه و انشالله که منشأ خیر باشه. ما از خدای متعال میخواییم که انشالله این تصمیم ملت ایران رو برای ایران، برای انقلاب اسلامی مبارک قرار بده و اگر هم نگرانی هایی در دل بعضی از مؤمنین یا شماها هست، انشالله اینا به لطف خدای متعال برطرف بشه. بالاخره این سلیقه رو مردم پسند کردن دیگه، حالا اکثریت دیگه قاعده است. حالا دیگه باید انشالله ما هم کمک بکنیم، دعا کنیم هممون و احساس خوب داشته باشیم. میگم تو این کارا من همیشه به عزیزانم گفتم ببینید نگاهتون به موضوعات اگر از زاویه دید امام مسلمین باشه حالتون خوب میشه، اگر نه بیفتید تو این بازی های جناحی و چه میدونم کشمکش های بالاخره سطح پایین، نهایی حالتون خراب میشه. در حالی که نه، گاهی مثلا ممکنه کارا روونتر پیش بره، گاهی سختتر پیش بره. بله، درک قابل درک کاملا. بالاخره آقای پزشکیان به نظر من با صداقت آمد به میدان، یعنی خیلی راحت گفت با کیا میخواد کار بکنه، همونا رو آورد دور خودش، حرفاش هم زد، گفت من میخوام با بالاخره خارج چجوری رفتار کنم، مثلا FATF رو گفت، برجام رو گفت، دریغ نکرد، راجب دخترها گفت، راجب قومیت ها گفت، راجب اهل سنت گفت، ایناست دیگه. خب بالاخره با همین خصوصیات قولای زیادی هم نداد. جالبه، یعنی برخلاف بعضی از رفقای دیگه که خیلی قول داده بودن، قولم نداد، تازه زیر این رشد 8% هم زد، با اینکه اون قانونه، گفت اینا رو نمیشه اجرا کرد، فلان کار رو نمیتونیم بکنیم، این کار پیش نمیره، این نخواهد شد، مردم به این رأی دادن دیگه. ولی خب از این طرف حالا باید کمک کرد که انشالله اون اتفاقات خوب بیفته و امید داریم انشالله آقای پزشکیان در کسوت ریاست جمهوری انشالله بعضی از اون نگرانی ها رو با عمل کردش انشالله برطرف کنه و جریان انقلاب و اینها رو بالاخره تقویت کنه و همین آرمان ها رو انشالله پیگیری کنه. اینا آرزوهاست دیگه، ما باید همیشه نسبت به اون چه که اتفاق میفته بر اساس قاعده ایمانی حسن ظن داشته باشیم، با حسن ظن مواجه بشیم و میگم با همین نگاه روشن رهبر حکیم و عالی قدرمون خودمون رو نزدیک کنیم. الان واقعا خوشحال باشیم از اینکه آقا خوشحالن، واقعا خوشحالن، یعنی از اینکه بند الله مردم اینقدر با نشاط، اینقدر خوب خانوادگی، این خیلی جلوه های قشنگی داره، داخل خارج حقیقتا یه جشنی بود. من خودم که عمیقا مسرور بودم دیشب از این حال خوبی که دیروز در مردم میدیدم. حرفام هم دیروز در قالب مناسبی در خطبه نماز جمعه گفتم، البته اون وقت هنوز معلوم نبود کی پیروز میشه، اما با این فرض که هر کسی میخواد رأی بیاره چه خصوصیاتی رو باید در مسیر پیش رو مد نظر داشته باشه، این دارم ما در نماز جمعه تهران بالاخره در خطبه عرض کردیم، نمیدونم حالا شما شنیدید یا نه. در هر صورت انشاءالله که موفق باشید همتون و بالاخره آرزو میکنیم خدای متعال حتی در اون چیزایی که باعث کراهت مؤمنین هست درش خیر قرار بده و انشالله ما فوق رغبت کارا پیش بره. ما یه ظواهری رو میبینیم، نگاهامون خیلی بسته است، نگاهامون خیلی ظاهریه، ولی مطالب به این چیزها تمام نمیشه، مطالبی هم در باطن هست، در اسرار هست، در بالاخره ملکوت این عالم جریان داره، اونم به جای خودش محفوظه. چی میشه که آقای رئیسی وسط کار مرخص میشه، با اون شرایط میره؟ چی میشه که این بالاخره به رغم اون شرایطی که پیش آمده ما نصاب شرکت کنندمون کاهش پیدا میکنه؟ اینا همش مسئله دید. چطور میشه که بالاخره تو این انتخابات بالاخره این گفتمان، این نگاه رأی میاره؟ اینا دیگه چیزاییست که یه ظواهری داره که ما میبینیم و حتما باطنی داره و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. خب اینم خواستم عرض کنم، خواهش میکنم حداقل تو محیط اتحادیه ما که محیط به لطف خدا نزدیک به گفتمان ولی امره، از این حرفای دم دستی نباشه و همونجور خیلی تمیز طبق قواعد بالاخره با احساس و خوب ما باید کارمون رو دنبال کنیم و با قوت بیشتر. معمولا هم شرایط وقتی شرایط تازه‌ای میشه و یه مقدار همین بالاخره نگرانی ها و همسال این ها وقتی یه گفتمان دیگه میاد سر کار پیدا میشه، این جورجه ها باید قوی تر کار کرد دیگه، ظاهرن شاید هم از این جهتی بهتر باشه، یعنی با یه احساس جدی تری شاید بچه های انقلاب کار کنن، برنامه‌ریزی کنن، عمیق تر کار کنن، خالص تر کار کنن، چه بسا نمیدونم. ما که تجربه همه جورش رو در این 44-45 سال داشتیم دیگه، و خودم همش این فراز و فرودها رو از نزدیک مشاهده کردم. خب یه چند جمله هم درس جاریمون رو عرض کنیم. خب بحث ما در خب یه صلوات بفرستید اول، اللهم صل علی محمد و آل محمد مجد فرج صل علی. عرض به محضرتون، موضوع بحث ما در قواعد اختصاصی خودسازی و جهاد اکبر در باب در واقع تربیت قوه غضبیه بود که به حمدالله هم مبانی رو گفتیم، هم یه مقدار خود بالاخره غضب مدیریت نشده چه آثاری خواهد داشت اینا رو براتون توضیح دادم. به لطف خدا چند جمله در باب خود مدیریت و بالاخره کنترل و مهندسی خشم عرض کنیم، اینا مفیده انشالله برای همه ما، انشالله خوبه. مطلب اول اینه که یادتون عرض کردم افراد از نظر طبع با هم متفاوتن. اینجا یکی از قدم‌های پیشبرنده خودشناسیه، من جزء کدوم این افراد هستم. خب اگر ما جزء اون کسایی باشیم که از جهت طبع ملایم و خنک و آرامی داریم، کارمون در این بخش کلن در تربیت قوه غضبیه کار آسان‌تریه دیگه، چون حساب طبع انسانه، این طبعش وقتی طبع ملایم و بالاخره خونکیه برعکس اون کسی که طبع هار و داغی داره، این از این جهت کارش بهتر پیش میره. حتی اینم محصول وراثت و تربیت و بالاخره مسیرهایی که انسان تو زندگی پشت سر گذاشته، همه اینا مؤثر، تجربیات و بالاخره اینها هم هست. اینو مد نظر داشته باشیم. کسانی که طبعشون یه مقدار طبع داغیه و آستانه تحملشون پایین تره، خیلی زود مثلا برانگیخته میشن و هیجان خشم در اونجا در اونها جلوه گر میشه، اینها باید سرمایه گذاری مفصل تری در ارتباط با مدیریت این قوه حساس و خطیر در باره خودشون داشته باشن. البته ثوابشون هم بیشتره دیگه، و فرق میکنه یه کسی طبعش اینجوریه خیلی نیازه به کار مجاهدت و خودسازی و از بخدمت مبارزه با خیشتن و اینها نداره، یه کسی نه برعکس طبعش طبع هاریه، حالا میخواد اینو یه مدار خونکش کنه، مدیریتش کنه، کاری سخت تره. خب اینجایی که کار سخت تر میشه، پاداشش هم بیشتره در پیشگاه خدای متعال، محصول در واقع جهاد اوست که در مثلا این تنظیمگری قوه غضبیه داره اتفاق میفته. واسه این یک مطلب، یه خودشناسی داشته باشیم، وضعیتمون رو کاملا ببینیم. البته من بعضی رو میشناسم، هم از خانوم ها هم از آقایون، که اینا گرفتار اختلال در قوه غضبیه شون هستند، اما خودشون این رو بهش توجه ندارن. یعنی گاهی هم شده مثلا شما وقتی بهش تذکر بدن تعجب میکنه، میگه یعنی چی مثلا، یعنی اصلا قبول نداره که این جزء آدماییه که خیلی زود از کوره در میرن و عصبانی میشن. این یعنی همون جهل مرکب، و این کار رو دشوار میکنه. ما باید با بررسی دقیقتر وضعیت خودمون و آشنایی بهتر با وضعیت روحی و روانی خودمون انشالله بتونیم تصمیمات بهتری بگیریم. سعی کنیم خودمون رو اونجوری که هستیم ببینیم واقعا، و نگران نباشیم. گاهی انسان میترسه از این که قبول کنه مثلا فلان اشکال رو داره، که پد مثلا در مقام خودسازی بخواد کارش رو دشوار کن. این یک مطلب. مطلب دوم که به نظر من بسیار پیش برنده و کمک کننده است، بحث این دو سه جلسه ماست، یعنی شناخت، خود آگاهی و علم. ببینید خیلی ها مثلا عوارض قوه غضبیه رو نمیدونن، این که مثلا چرا اینقدر کظم غیظ فضیلت داره، اصلا نه بیخبرن از این مسئله، خیلی فضیلت داره، کظم غیظ، یعنی کسی بتونه کنترل کنه خشم خودش رو، این خیلی در پیشگاه خدای متعال جایگاه داره و بهش رتبه میدن. خب این خیلی چیز مهمیه. و از اونور ببینیم مثلا اونجایی که این خشم وارد میدان میشه چه آثاری از خودش به جا میذاره و چه عوارض خطرناک ظاهری، باطنی، جسمی، اخلاقی، دنیایی، آخرتی، مادی و معنوی از خودش به جا میگذاره. خب اینا رو ما سعی کردیم تو این دو سه جلسه بگیم به شما. بعضی از عزیزان نیاز دارن این چیزا رو بیشتر بدونن، خب خوبه برن مطالعه کنن، هست الحمدلله در این زمینه کتاب، مطلب فراوان هست، از آیات قرآنی، روایات بگیرید دیگه تا کلمات اهالی خلاص اخلاق و عرفان عملی و امثال دارید، مطالب فراوانه، مراجعه کنن اینو بهتر بشناسن ریشه ها رو، حکمت ها رو، آثار مخرب رو، عوارض ظاهری و باطنی رو، و اینا رو مطالعه کنن. مطالعه زندگی افراد خشمگین که من بعضی هاشو جلسه گذشته اشاره خدمتون داشتم و یادمه در یکی از خیلی به خدا پناه میبریم، نمیشه اصلا بهش فکر کرد، در یکی از همون زندانهایی که به شما گفتم من رفتم اینا رو بررسی کردم اون سال، یه موردش خیلی 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 دردناک بود. بچه ها به اتفاق پدر مادرشون رو کشته بودن، یعنی توی درگیری سنگینی که تو خونه اتفاق افتاده بوده خلاصه، و هیچی اونجا در حالت به معنای واقعی کلمه مرگ داشتن زندگی میکردن، یعنی این پشیمانی که براشون اتفاق افتاده بود، اون چه داستانی برای اون آقا پیش آمده بوده و چه ماجرایی بماند. میخوام بگم و اینا میگفتن ما پدر خشم شعله ور شده درگیر شدن و اینا هم رفتن سمت پدر رو گرفته بودن و نهایتا مادرکش، بچه های مادرکش، دوتا جوون، حالا پدره رو که برده بودن دیگه برای جای دیگه، ولی این دوتا کنار هم بودن که از این دیگه حالا الا ماشاءالله داریم دیگه، اصلا چیزای غیر قابل توصیف و توضیح. خب پس از اون طرف هم به طور متقابل مطالعه آثار بردباری و کظم الغیظ و حلم و اینا، پس یکی همین خود این شناخته، این شناخت خیلی کمک میکنه. تفکر، ببینید شناخت ساده هم نه، ما همیشه وقتی که صحبت از شناخت میکنیم منظورمون شناخت عمیقه. شناخت ساده اینه که انسان این مطلب رو میخونه عبور میکنه. شناخت عمیق حاصل تفکره، وقتی شما میخونید و فکر میکنید، جوانب مسئله رو میسنجید، اون وقت اون موضوع با شما ارتباط پیدا میکنه، اصلا میتونه مطلب متعلق به خودتون بشه وقتی با تفکر باش روبرو میشید. این هم شد مطلب دوم. مطلب سوم که عبارت هست از شاید اصل ماجراست، اگه خدای متعال به کسی توفیق بده، این حالت توجه به خدای متعاله، این تقویت ذکره در انسان، تقویت یاد خدای متعال، این حضور در محضر حق تبارک و تعالی، و این که ما زیر نگاهیم، تحت بالاخره نظریم، ظاهر ما، باطن ما، تصورات ما، خیالات ما، اندیشه های ما، همش زیر نگاه خدای متعال، خلوت ما، جلوت ما، هم که انسان این رو باور کنه و این ذکر رو، این توجه رو، ذکر اینجا میدونید دیگه معنی توجهه. بعضیا تا میگیم ذکر میاد همین چیزای زبانی میاد تو ذهنشون، بله ذکر زبانی هم داریم، اون یک مرحله ایه، ولی خود ذکر یعنی توجه قلبی، انسان قلبش متوجه به حضرت حق تبارک و تعالی باشه، و بعد این وقتی تداوم پیدا میکنه و دوام پیدا میکنه، چنان که من این رو مراحل دوام ذکر رو براتون قبلا توضیح دادم در قواعد عمومی، و اینکه انسان برسه به اون جایی که ذکر درش دائمی بشه، این توجه در انسان پیدا بشه، این خیلی پیش برنده است. اینو حاصلش میشه ادب مع الله دیگه، میدونید خیلی باب عجیبی است از جهت اینکه کسی بخواد بهش وارد بشه و فکر کنه. ماها الان در حضور همدیگه که میشینیم چقدر آداب رعایت میکنیم، یعنی همین که احساس میکنه انسان داره دیده میشه، دیگران میبیننش، حتی یه نفر انسان رو میبینه، این احساس حضوره متناسب با اینکه اون حاضر چه مثلا جایگاهی داشته باشه و چه مثلا نقشی داشته باشه و شما او رو در چه قد و حد و اندازه‌ای ببینید، رو رفتار شما، رو لباس شما، رو گفتار شما، روی مناسبات، حتی گاهی رو تفکر انسان اثر میگذاره، خداییش که انسان این حضوره اینجوری. حالا انسان خودش رو مثلا در حضور فرشتگان خدای متعال ببینه دیگه بیشتر، خودش رو در حضور اولیاء خدا ببینه، چون که هست دیگه، در نص کلام الهی است. یک بارم آیه سال ما بود دیگه، خاطرتونه، اونجایی که تصریح میکنه در سوره مبارکه توبه که و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، فهمون شما خب عمل کنید، کارتون انجام بدید، فقط اینو بدونید که خدای متعال میبینه، پیامبر میبینه و مؤمنون میبینن، که همونجا خاطرتون توضیح دادیم این مؤمنون که کنار رسول آمده یعنی ائمه هدا سلام الله علیه مجمعین. یعنی انسان توجه داشته باشه که من الان در حضور امام زمان سلام الله علیه هستم، حضرت منو میبینه، اشراف داره به حال من، به وضعیت من. خب اینجوری انسان خود به خود تا حد زیادی میتونه رفتارهای خودش رو مناسب سازی کنه با این محضر. ادب دیگه، یعنی این ادب حضور حاصل از درک حضوره. شما وقتی حضور حضرت حق رو درک میکنید، حاصلش میشه ادب حضور، مثلا متناسب با اون نگاه محترمی که متوجه او هست، خودش رو تنظیمگری میکنه رفتار خودش رو. چنین کسی خیلی وقتا اصلا وارد این محیط های خشمالود و امثال اینها نمیشه، که خیلی از ماها خیلی آسون عصبانی میشیم، خیلی آسون حرفای بی رب میزنیم، خیلی آسون صدامونو بلند میکنیم و امثال اینها. نه، این هم بسیار پیش برنده است. من البته یه جمله رو معمولا اینجا به عزیزان یادآوری میکنم. پس شد ذکر، منظورمون در واقع تقویت یاد خدای متعال به معنایی است که توضیح دادم، و البته یاد اولیاء خدا به توضیحی که در ذیل آیه کریمه به طور مفصل تقدیمتون شده و در جای خودش هم توضیح دربارش دادیم. این والمؤمنون، خدا رحمت کنه استادمون حضرت آیت الله العظمای بهجت رو، ایشون می‌فرمودند شما وقتی صحبت می‌کنید، اولین کسی که این صوت شما رو دریافت میکنه کیه؟ خب همه میگن من خودم هم دیگه. قاعدش اینه، شما اولین کسی هستید که صدای خودتون رو میشنوید. ایشون فرمودن به این توجه داشته باشید که قبل از این که سخن شما به خود شما برسه، به محضر حضرت ولی اثر و فدا رسیده. هر کسی که اینو باور کرده باشه، چون اون نماینده سمیع بصیره دیگه، درسته؟ میگیم خدای متعال و هو السمیع البصیر، درسته؟ شنونده و بینا. حالا اون در ارتباط با خدای متعال تجلیش تو این عالم میشه وجود اقدس نماینده حضرت حق تبارک و تعالی که خلیفه اسماء الهی است. اون وقت هم خلافت سمعی داره، هم خلافت بصری داره، یعنی هم میشنوه و هم میبینه، و خدای متعال این امکان رو به ولی خودش داده. و خب این میدونید چقدر برای دوستان حضرت سازنده است، یعنی اگر به این مقام از معرفت امام علیه السلام رسیده باشند، که اینم همون توجه به حضور حضرت حق تبارک و تعالی است، از منظر حضور در محضر ولی کامل که نماینده خدای متعال. این هم خیلی پیشبرنده است. پس این یاد، من همینجا اینو میخواستم عرض کنم، یک یاداوری هم میکنیم همیشه دیگه. اون یاداوری هم اینه که ببینید کلن، چون قاعدش رو قبلا بهتون گفتم، فقط اشاره میکنم به طور کلی خاطر نازنینتون باشه که اگر ما بخوایم بر هیجانهای نفسانیمون غلبه کنیم، باید خودمون رو در نزدیکترین وضعیت به مرگ ببینیم. اینکه حالا معمولا ازش به ذکر الموت یاد مرگ و امثال اینو گفته میشه، واقعا نزدیک ببینیم. ببینید اون جمله‌ای که امام سجاد علیه السلام در صحیفه مبارکه سجادی داره، یه دعاست دیگه در همین زمین است. اون دعا خیلی عجیبه، میگه که من به جایی برسم در نسبت بین خودم و مرگ، به جایی برسم که گمان نکنم امروز من به فردا میرسه. بعد حضرت میارن جلوتر، گمان نکنم که این ساعتم به ساعت بعد میرسه. الان مثلا نزدیک ساعت 5، آیا من ساعت 6 رو خواهم دید؟ جالبه. ولا لحوق قدم به قدم، من دارم راه میرم، آیا این قدم که برمیدارم، این گام من به گام بعدی خواهد رسید؟ بعد میان باز نزدیکتر میگن آیا این نفس من که این دم و بازدم من به نفس بعدی خواهد رسید؟ بالاخره همه ما تو یکی از این موقعیت‌ها رفتیم دیگه. همه اینایی که رفتن اون طرف الان برید ازشون بپرسید، میگن فکر نمی‌کردیم ما اون قدم بعدی رو نیستیم، یا اون نفس بعدی رو، یا اون ساعت بعدی رو، یا اون روز بعدی رو، یا هفته بعد رو، یا امثال اینا. یعنی این توجه خیلی پیش برنده است. یعنی انسان‌ها به اندازه‌ای که به یاد مرگ، منتها یاد مرگ به همون توضیحی که عرض کردیم، یاد فعال نه یاد منفعل. یاد فعال چیه؟ یاد فعال اینه که انسان خودش رو در مرحله رفتن که ببینه، دلبستگی‌هاش مدیریت میشه، خدمتتون عرض کنم خواهش‌های نفسانیش مدیریت میشه، این به اصطلاح غرور و تبختر و منم منم و اینها درش کاهش پیدا میکنه. این آدمو که اینقدر میگن من فلان، نمونم من این کارو میکنم، من چه خواهم کرد، بعد که نمیشه مثلا با یه مانعی روبرو میشن، سر و صدا و فریاد و امثال اینها، من فلان چیز رو میخوام یا بهش نمیرسم، فلان اتفاق میفته، اینا حاصل نفسیست که در برابر یاد مرگ تربیت نشده. این خیال میکنه حالا هست و اینجا میدانه کر و فرشه. نه، این خبرها نیست، این هم اگه بخوایم درک بکنیم باید از در واقع روزنه قبر به زندگی دنیامون همیشه نگاه کنیم، خودمون رو اونور ببینیم بعد نگاه کنیم. کاش میشد به انسان یک چنین ظرفیتی رو پیدا میکرد که از روزنه قبر خودش عالم بیرون رو ببینه، اون وقت فرصت ها رو بهتر استفاده میکنه، نفسانیاتش رو مراقبت میکنه. اون روایاتی هم که داره که خلاصه یاد مرگ هست که سطوت نفس رو، میدانداری نفس رو میتونه مهار کنه، خیلی کمک کننده است، یعنی برای متوسطین بسیار پیش برنده است. البته برای اونایی که جلوتر هم هستن چرا، ولی مخصوصا برای متوسطین، برای ضعاف در سیر و سلوک، یک عنصر بسیار پیشران و قوی و پیشبرنده است که باید ازش استفاده کرد. این هم یک نکته است. همینجا مطلب بعدیه دیگه، و اون عبارت است از این که ببینید خیلی از این عصبانیت ها که ما تو زندگیمون بهش مبتلا هستیم، خیلی از این عصبانیت ها حاصل بفرمایید دلبستگی هاست، یعنی همین دنیا دوستی تعلق خاطری است که انسان نسبت به دنیا و منافع مادی داره. هر جا که این منافعش در معرض خطر قرار میگیره برانگیخته میشه و عصبانی میشه، یا از اون طرف مبتلا میشه به حرص و طمع و اینها، وقتی به اون خواستش نمیرسه حالت برانگیختگی و عصبانیت و خشم درش شکل میگیره. اون چیزی که بسیار بسیار کمک میکنه برای اینکه انسان بتونه خشم خودش رو مدیریت کنه، دنیا شناسیه. واقعا انسان دنیا رو بشناسه، دنیا یعنی چی، یعنی اون قصه، یه قصه ای من گفته بودم بعد خیلی شنیدم طرفدار پیدا کرده بود و بچه ها نقل میکردن از قول اون شهید، دوست شهیدمون توی اون جبهه که وقت نقل کرده بودم که گفتم یه دونه چیزی رو گذاشت کف دست من، بعد گفتش که حاجی من همه دنیا رو گذاشتم تو دست شما. من دستمو باز کردم دیدم یه چیزی گوله توی کاغذی پیچیده شده بود، بازش کردم یه دونه کشکه. گفت بله، دنیا کلها کشک. حالا چون کلمه کشک معمولا برای بی ارزش بودن استفاده میشه، ولی کشک خودش چیز خیلی پرخاصیتیه، ولی برای اینکه بخوان مثلا یه چیز خیلی کم ارزشی رو بگن از این کلمه استفاده میکنن، دنیا کلش کشک. واقعا اینجوره. یعنی چی کشک؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا بی ارزشه؟ نه، یعنی دلبستگی به او خیلی خسارت باره. انسان وقتی بهش دل بسته بشه خیلی ضرر میکنه، به خاطر اینکه اون به ما دل نمیده. میگن همیشه به کسی دل بده که بهت بده، به دل بده. خب نمیده به ما. یعنی ما هرچی بیشتر دوستش داشته باشیم بدبختر میشیم. اینه دیگه، این دنیاست. کلم اسمش هم که رو خودشه، دنیا یعنی پست، یعنی فرودین، یعنی اسفل سافلین، یعنی همین چیزی که بر ناسیش فنا خورده، هر چیزی بهش متصل بشه فانیه و فنا پذیره. اینجوریه، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. اینجوریه دیگه. وقت اینایی که تا گفتی نکن سر همین چیزایی، سر چی دارن عصبانی میشن؟ صدی نود و بفرمایید نه سر دنیاست. ای غیر از این شما بفهمید، این عصبانیت های جاری تو خانواده، تو محیط کار، توی نمونم خیابون، تو کوچه، بازار، سر اینه دیگه. اینجوری، یعنی این به خاطر اینکه خیلی دلبسته به این ماشینیه که توش نشسته. حالا یه کسی اومد از کنارش رفت مثلا یه موتوری یه ماشین دیگه بهش زد، این زده به جونش، یه دفعه میبینید فریاد میکشه، عصبانی میشه، میاد نمونم آماده درگیری میشه، چون این دلبسته شده، دلش بنده. ولی اون که دلش بسته نیست، من خودم مکرر دیدم، میاد از ماشین بیرون میخنده، سلام میکنه. ظاهرا ما امروز با هم یه احوال پرسی تندی کردیم، مثلا شما منو دوست داشتی به جای اینکه منو بوس کنی گازم گرفتی. اصلا همینجوری شوخی و اینا یخ میبینی تموم میشه، همونجا سر مثلا معرکه ماجرا تمام میشه و از این قبیل چیز فراوونه دیگه. ما حاصل خیلی از این عصبانیت هامون، حاصل دلبستگی هامونه به دنیا. خب اگر کسی توانست دنیا شناسی رو در خودش تقویت کنه، خیلی کمک کرده به خودش برای مهار قوه غضبیه. بیننا و بین الله خیلی آسان میشه کارش. و یه کلمه رو هم یاد بگیریم، خیلی روش کار کنیم، و اون اینکه بگیم مهم نیست. مهم نیست. چقدر شیرین میشه آدمی، اهمیتی نداره. یه اهمیتی نداره مال اینه که اصلا کل دنیا اینجوریه دیگه. چیزی نیست که انسان بخواد به خاطرش خشمگین بشه به هیچ وجه. اصلا ارزش عصبانیتو نداره. تنها چیزی که ارزش داره انسان به خاطرش عصبانی بشه، امر الهیه. اونجایی که بالاخره فرمان خدای متعال زیر پا گذاشته بشه، اونجایی که خدای متعال معصیت بشه، اونجا جاییست که حق انسان به خشم بیاد. و البته اون خشم، خشم مقدسه. اگر طرف طرفیست که آگاهانه داره خدمتون عرض میکنم معصیت میکنه، مثل جریان طاغوت، جریان استکبار و امثال اینا، این خشم در ما هر چه برافروخته تر باشه بهتر و قیمتی تره. در موارد پایین تر انسان ناراحت میشه و حقه. در این در حالیه که تحلیل میکنه رفتار طرف مقابل و میبینه خیلی وقتا طرف که مثلا داره فلان معصیت رو مرتکب میشه، از سر آگاهی و از سر مثلا اینکه بخواد در برابر امر الهی بایسته نیست. این بالاخره یه غفلتی داره مرتکب میشه، یا عادت شده براش. وقتی اینجا انسان موضع تربیتی به خودش میگیره، یعنی این عصبانیت، این ناراحت شدم من الان، اما این ناراحتیه در من کنترل میشه به اندازه بروزش میدم. یه جا باید به طرف اخم کنم، یه طرف باید سرش داد بکشم، یه جا باید یه تنبیه کوچولویی بکنمش مثلا اندلوزوم. حالا هر موضوع دیگه موضوع تربیتیه، ولی من به نسبت به اون خود اون طرف که مشکل ندارم، به اخلاقش اشکال دارم. حتی ممکنه طرفو خیلی دوست دارم، همسرمه، فرزندمه، دوستمه، خیلی دوستش دارم، اما الان فلان معصیتو مرتکب شده، از دستش عصبانی شدم، واقعا به خاطر این، به خاطر خدا، نمیخواد به من بی احترامی کرد. بعضی از ماها از این که طرف معصیت بکنه اصلا عصبانی نمیشیم، اما معصیت منو بکنه، من امری کرده بودم انجام نداده، من خواسته ای داشتم انجام نداده، بیا ببین چه قشقرقی برپا میکنیم. اما امر الهی رو به خوبی به راحتی مثل آب خوردن طرف زیر پا میگذاره، ما اصلا عصبانی نمیشیم که، بهمون بر نمیخوره. اینا معیاره دیگه، معیارها رو باید دقیق دید. بنابراین این نکته هم مد نظرمون باشه که شناخت دنیا خیلی کمک کننده است به اینکه ما دلمون انشالله ازش یه مقدار فاصله بگیره، تجافی بشه، آزاد بشه. اگه دل انسان از دنیا تجافی بگیره، پهلو بگیره، یه کمی فاصله گذاری بشه، آزاد بشه، وقت در برابر 190 این چیزایی که تو زندگی پیش میاد میگه مهم نیست. چقدر این کلمه اونجا شیرینه، اتفاقی نیفتاده، حالا درست میشه. از این تعبیر اینجور، این تسامحه دیگه، این تسامحه هایی که چقدر پیش برنده هست، چقدر سیانت بخشه، چقدر کمک کننده است. بله، این هم یک نکته. اجازه بدید من یه نکته دیگرم بگم و صحبت رو همینجا نگه داریم تا فرصت دیگه. اون نکته هم اینه که ببینید محیط دوستان ما و ارتباطات ما خیلی مؤثره، مؤثره دیگه واقعا. یعنی اگر انسان همنشینیه با یک انسان حلیمی روزیش بشه، خیلی کمک میکنه به این که اگر خودش هم حلیم و بردبار نباشه، یه اثری از حلم او در انسان پیدا بشه. البته یه چیزی بهتون میگم، عجیبه، خیلی عجیبه. ما آدم ها چقدر عجیب هستیم. ما آدم هایی رو داریم که اینها به هیچ وجه تأثیر نمیپذیره. الله اکبر. یعنی فرض کنید که یه خانوم هار آتشین، از نظر طبع خشمالود میگم، این اتفاقا رفته با یه آقای ازدواج کرده که این طبع ملایم خنک و مثلا یه آب سرد و حتی آب اینجوری، اینا رفته با این ازدواج کرده، آدم بردباریه همسرش. یا اینو عکس هم بکنید فرقی نمیکنه، یه آقای هاری با یک خانم باردی مثلا رفتن با هم دیگه ازدواج کردن. جالبه اینجا اگر اون نفر مقابل به یک درک روشنی از موقعیت خودش برسه، این ازدواج یک انسانی که طبعش تند و عصبی مزاجه با یک انسانی که بردوار و آرامه، این معمولا یه فرصتیه برای اینکه این از بودن با او یه مقدار طبعش ملایم بشه و آرام بشه. این پس یه فرصت واقعا استثنائیه. اگه کسی گیرش آمده باشه خیلی باید خدا رو شکر کنه، چون المجالسه مؤثره و طبق همون قاعده ای که باز قبلا خدمتتون عرض کردیم، بالاخره این مجالسه حتما تأثیر خاص خودش رو میگذاره. اما تو بعضیا اینقدر مقاومت دیده میشه، یعنی از نظر مثلا نوع مواجهه چنان مقاومتی دارن، شما میبینید مثلا الان داره 10 ساله 15 ساله این خانوم یا این آقا داره با این طرف زندگی میکنه، اما هر روز مثلا عصبانی‌تر هم شده تازه، بلکه آرامش زیادی او اینو عصبانی‌تر هم میکنه. این هم جالبه، مثلا کن اگر یه کسی مثل خودش وای میستاد، سرش داد میزد، فریاد میکشید، باش مقابله اینجوری میکرد، شاید مثلا مهار میشد. این هم هست تو ما آدم ها از عجائب دیگه. ولی اینو بذارید کنار، فرض ما بر این باشه که طبق یه روال عادی ما داریم پیش میریم، یکی از راههایی که انسان به لطف خدای متعال میتونه فضیلتی رو در خودش تقویت بکنه، مجالست با کسانیه که صاحب اون فضیلتن، یعنی کسانی که مثلا دارای کظم غیظن و حلیمن، انسان اگه با اونها نشست و برخاست داشته باشه، انس بگیره، این ارتباطه اگر آگاهانه باشه و من در صدد باشم که از او الگو بگیرم، به تدریج کم 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 در من اثر میکنه و این تأثیر یک بالاخره راه، یکی از راه های خودسازی بالاخره محسوب میشه. اینم یک نکته. بنابراین نقطه مقابلش هم میخواستم بگم، اون نقطه مقابلش اینه که یکی از بلاهایی که میتونه به سر انسان بیاد اینه که آدم با آدمای خشمالود خلاصه اینجوری بخواد رفاقت بکنه. این رفاقت کار دست ما میده نوعا، چون ما نفس معمولا سارقه، روایت داریم دیگه، نفس سرقت کننده از سارقه. و چی رو سرقت میکنه؟ زشتی ها رو، همون که امارتون به سوء الا ما رحم ربی، سرقت میکنه. سرقت خوبی ها رو که نمیگیره که، در درجه اول بدی ها رو دریافت میکنه. لذا ترک همنشینی با انسان هایی که گرفتار این خشم و عصبانیت هستند خودش کمک کننده است و در مقابل تقویت ارتباط با انسان های بردبار اینها کمک کننده است. اون کسانی که خیلی خشم‌آلودن، نه آدم های شیطان صفتی هستند دیگه، میدونید دیگه، چون خشم صفت شیطانه، گفتم براتون ناره دیگه، طبعش میخوره به شیطان. بعدم کار شیطان چی بود؟ یوغ او بینکم العداوه و البغضاء. کار شیطان اینه که بین شما همین دشمنی ها و همین بغض و خشم رو در بین شما فراوان بندازه. و این دوستان متاسفانه شیطان صفت همون کاری رو که شیاطین انجام میدن اینا هم انجام میدن دیگه، یعنی ما رو دائما تحریک میکنن، این جنبه خشم رو در ما، قوه غضبیه رو تحریک میکنن. این رو باید انسان مراقبت داشته باشه تو هم نشین ها و کسانی که باشون انس داره و رفاقت داره. یادمون باشه تو گزینش دوستان همیشه تا آخر عمر انسان مراقبتشو داشته باشه، اندازه گذاری ها و در رفاقت های اضطراری. رفاقت های اضطراری نیازمند مراقبت های ویژه هستند. رفاقت اضطراری اینجوری شما چاره ندارید، چاره ای ندارید. مثلا انسان وقتی با یک کسی بالاخره عقد همسری بست، این میثاق غلیظه دیگه، بعد تو مسیر زندگی میبینه این یه مقدار ابتلا داره، اینجا عمدتاً باید کمک بکنه به اصلاح او و کمک بکنه به بالاخره رشد او و تکمیل شخصیت طرف رو کمک بکنه، این اشکالات از او مثلا برطرف بشه، این رو بیشتر باید براش برنامه ریزی بکنه. ولی اینجوری نیست که بخواد از او، منتها مراقبت کنه که از او اثر نپذیره. یعنی اینجا بیشتر مراقبتش این میشه که تو این مجالسته من مقاومت باطنیم رو تقویت کنم که این اثر بد رو از او نپذیرم. یه جایی مثلا این طرف فرزند آدمه، ایناست دیگه، اینا که نمیشه انسان باشون قهر کنه که. تو رفاقت‌های عادی میشه انسان فاصله زیاد بگیره، ولی توی رفاقت‌های اضطراری نه، کاریش نمیشه کرد. فقط اینجا باید شما مقاومت شخصیتی خودتون رو به گونه‌ای تقویت کنید که از این رفتارهای نامناسب کمتر تأثیر بپذیرید، والا واقعا برای آدم عادی میشه. یه طرفی در برابر انسان عصبانی میشه، زمین که خود ما رو عصبانی میکنه، میریزه اخلاق ما رو میریزه به هم، بعد هم به تدریج این عصبانی شدن برای ما تبدیل میشه به یک مطلب معمولی و عادی که به خدای متعال پناه میبریم. برای همه تون آرزو توفیق میکنم، انشاءالله مشموله عنایت مولامون حضرت ولی الله العظم ارواحنا فدا باشید و جز کسانی باشید که وجودتون، باطنتون، قلبتون سرشار از حلم و انشاءالله بردباری باشه. و جزء کاظمین الغیظ باشید. انشاءالله شما میشید چی؟ کاظمات. والکاظمین والکاظمات. انشاءالله جزء کسانی باشید که این صفت و فضیلت بزرگ رو دارید، جزء علما باشید، یعنی کسانی که حلیمه هستن، حلیمات. انشاءالله مشمول دعاتون باشیم. انشاءالله در توسلهای ماه محرم شما برای ما دعا کنید، ما برای شما دعا میکنیم، هممونم برای عزیز رهبرمون، برای امت، برای کشور دعا میکنیم، برای این نازنین بچه هامون، برای این نور چشمامون، چه فرزندان خودمون چه فرزندان خودمون. این بچه های انجمن اسلامی هم عزیزای ما، نور چشم ما هستن و امیدهای آیندن. انشالله خدا متعال همه رو از عنایات خاص خودش و الطاف ولی خودش بهرمند کنه انشالله. اگر سوالی چیزی مطرح شده که خدمتون هستیم، اگر نه بله نماز چون اون ذکر جامعه، تأثیرش هم وقتی نماز نماز باشه تأثیرش هم جامعه، یه جامعیت عجیبی داره در تأثیر. بله همون کیفیت نماز، یعنی و نمازمون باها نماز بشه دیگه، یعنی ذکر بشه، توجه بشه، چون انسان در نمازه که تمرین میکنه حضور در محضر حق تعالی رو، اونجایی که انسان تمرین میکنه از نزدیک تو نمازشه دیگه. این انشاءالله خدای متعال نماز با حضور رو روزی هممون بکنه انشاءالله. خیلی خوب، انشاءالله همه موفق باشن. دیدم یه چیزایی هم میمشتن از نگرانی هاشون ارتباط با این شرایط و اینها، اونم من توضیح دادم واقعا، یعنی تعارف نکردم با اتون، اونا واقعیت بود. انشاءالله با طیب خاطر، با ایمان به لطف حضرت حق، با اعتماد به فضل پروردگار متعال، هر شرایطی برای انسان مؤمن پیش بیاد، انسان مؤمن اون شرایط رو بالاخره مسخر میکنه برای رشد و پرواز و مجاهدت و اینها دیگه، یعنی هیچ وقت کم نمیاره. حالا یه وقت شرایط آسان تره، یه وقت شرایط سخت تره، یه وقت اینا مهم نیستن. اللهم صل على محمد و آل محمد. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته.